الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 25-6-92 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند فصل بعدی رو منعقد کردن در مورد واجب تخییری. می فرمایند که حاصل فرمایش آقای آخوند به خدمت شما عرض می کنم. می دانیم که واجب متصف می شود به تعیینی و تخییری. هاکذا وجوبی که تعلق به فعلی می گیرد، اینم ممکن است که تارتن تعیینی باشد و اخرى تخییری. لکن تمام کلام در این است که اختلاف وجوب تعیینی با وجوب تخییری از چه ناحیه است؟ آیا از ناحیه وجوب یا از ناحیه متعلق وجوب است؟ گروهی قائل شده اند اختلاف در ناحیه وجوب. اینایی که قائل شدن اختلاف در ناحیه وجوب، خداشون دو دستند. دسته اول جماعتی هستند که التزام دارند که وجوب تعیینی در واجب تعیینی و وجوب تخییری در واجب تخییری ذاتاً با هم اختلاف داره. یعنی دو تا وجوب اختلاف ذاتی و ماهوی دارند، یعنی دو سنخ وجوب هستند. بالطبع وقتی اختلاف ذاتی و ماهوی داشته باشند، لا محاله اثرشون هم مختلف خواهد شد. و از این جهت که اثر دو وجوب مختلف است و وجوب هم می دانیم که یک امر اعتباری است، اینا قائل شده اند که پس چون دو اثر است، دو وجوب هم باید باشد. دو وجوبی که ذاتاً با هم اختلاف دارند. واجب تعیینی رو میگن چی اینا؟ واجب تعیینی رو میگن وجوب در واجب تعیینی اقتضای عدم ترک متعلقش رو میکنه، که شما حق ندارید متعلقش رو ترک کنید مطلقا. لکن در وجوب تخییری، وجوب اقتضای عدم جواز ترک متعلق وجوب را دارد، لکن لا مطلقا بل مشروطا. در وجوب تخییری وجوب اقتضای عدم جواز ترک متعلق وجوب را دارد، در واجب تعینی مطلقا، در واجب تخییری مشروطا، نه به نحو مطلق. شرطش چیه؟ الا الالبدل. یعنی شما میتونی یه لنگه را ترک کنی، بدل این لنگه را بیاری. بنابراین عدم جواز ترک متعلق هست، لکن الا الالبدل. میتونی این متعلق را ترک کنی، بدلش را اعتیاد کنی. پس عدم جواز ترک متعلق مطلق نیست مثل واجب تعیینی، مشروط به الا الالبدل. این همون قولی است که آقای آخوند اول می‌فرمایند. خب این گفتیم که دو دستن، دسته اول رو گفتیم. دسته دومی که باز این دسته دومم اختلاف رو در ناحیه وجوب میدونن، دسته دومشون میگن وجوب تعیینی با وجوب تخییری اینا با هم اختلاف دارد، اما اختلافشون ذاتی و ماهوی نیست. گروه اول میگفتن ذاتی و ماهوی اختلاف، اینا میگن اختلاف ذاتی و ماهوی نیست، بلکه اختلاف طاری و عرضی است. در وجوب تعیینی، وجوبی که به فعل تعلق گرفته است قید ندارد، بلکه وجوب مطلق است، بخلاف وجوب تخییری. وجوبی که متعلق به دو فعل یا چند فعل شده تخییرن قیدی دارد، یعنی وجوب مقید است نه مطلق. قیدش چیه؟ قیدش این است که مادامی است که دیگری اتیان نشود. این لنگه بر تو واجب است مادامی که لنگه دیگر واجب تخییری اتیان نشود. یعنی در واجب تخییری وجوب در ناحیه بقا مقید است به این که لنگه دیگر واجب تخییری اتیان نشود. این مورد را آقای آخوند سومین موردی است که بهش اشاره میکنند. لازمه این قول این است که وجوب تخییری اگر سه لنگه مثلا داشته باشد، مثل برخی از کفارات، عتق رقبت او اطعام ستین مسکینا او صیام شهرین متتابعین، اگر مثلا سه لنگه داشته باشد، بنابراین سه تا وجوب است. حدوثاً سه تا وجوب حدوثاً هست، لکن بقاءً اگر یکی اتیان بشود وجوب از هر سه تا چه میشد؟ ساقط میشود. خب تا اینجا این دو گروه گروهی بودن که چه اختلاف وجوب تعیینی از تخییری را در ناحیه خود وجوب می دانستند. حالا گروه دیگری هستند که ملتزمند اختلاف واجب تعیینی با واجب تخییری در ناحیه متعلق وجوب است، نه در ناحیه وجوب، در ناحیه متعلقش. باز اینا چند دسته هستن. دسته اول میگن آقا وجوب یکیه، در واجب تعیینی و تأخیری یه وجوبه، لکن این یه وجوب در جایی که وجوب تأخیریست متعلق می شود به واحد لا به عینه. واحد لا به عینه را تعبیر به نکره می کنند. پس متعلق وجوب در وجوب تأخیری واحد لا به عینه هست. یکی از این ستا بر شما واجبه. علا نحو عدم تعیین. عدم تعیین شما تعبیر به تنکیر میکنید دیگه نکره معین نیست. اما در وجوب تعیینی وجوب متعلق به طبیعی میشد که این طبیعی افرادی دارد و چون غرض در سلف الوجود طبیعی است تخییر در این افراد میشد تخییر عقلی. اما تخییر در واجب تخییری تخییر شرعی است نه عقلی. این اون قولی است که آقای آخوند در مرتبه دوم بهش تذکر داده. گروه دوم از این قسم که اختلاف بین واجب تعیینی و تخییری رو در ناحیه متعلق می دانند، گروه دوم گفتن فرق بین وجوب تعیینی و تخییری در ناحیه متعلق هست، لکن در تعیینی وجوب متعلق می شود بالمعین. مثلا نماز ظهر. اما در وجوب تخییری وجوب متعلق می شود به آنچه که در نزد خود شارع معین است، معین خارجی نیست. فی علم الله فی لوح المحفوظ معین است. این که در نزد خود شارع معین است، باز اینا دو گروه میشن. بله. الف گروه اولشون میگن اینی که در نزد خود شارع معین است، چجوری در نزد خود شارع معین است؟ چون شارع میدوند شما از این سه تا لنگه وجوب تخییری کدوم لنگه را اختیار میکنید و عمل میکنید، چون فی علم الله که مشخصه. مثلا این شست مسکین رو سیر می کند، اطعام می کند، یا صیام شهرین رو می گیرد. درست شد؟ چون در علم خدا می داند و در علم او معین است که عبد کدوم یکی از این دو لنگه یا سه لنگه را اختیار می کند، امر رو همون لنگه ای که مختار عبد می شود رفته است. ولو خود مکلف نمی دونه حالا بالاخره کدومش موفق می شد که انجام بده. ب
این لغو است که سه صورت رو خدا بیان
سه تا رو گفته، اما وجوب واقعی رو یکیش رفته.
چرا برابر
رو کدوم؟ صبر کن خود تا آخرش معلوم شد. رو کدوم رفته؟ رو همونی که خدا میدوند تو انجام میده ای رفته، همونو در حقت واجب کرده. که ما نگفتیم جبره،
خدا میداند
که شما کدومو اختیار میکنی. بنابراین همونو در حقت واجب کرده. گر می نخورم علم خدا جهل بود نیست. ده گروه دومشون از همینا ملتزمند که وجوب متعلق شده است در واجب تخییری به آن چه که معین در نزد شارع است. شارع مثلا اطعام و ستین مسکینن رو مثلا واجب کرده، اگر مکلف همون رو اتیان کرد فهو وجوبش رو انجام داده، اگر دی لنگه دیگر رو اتیان کرد لنگه دیگر مصداق واجب نیست اما مسقط واجب است. یعنی اگر لنگه دیگر رو هم انجام دادی تکلیفت ساقط شده. این دوتا دسترم باز آقای آخون در اون عبارتشون که آخرش می فرمایند او وجوب المعین بیان میکنه.
آقای آخون پس این گروه دوم یه وجوب یه وجه نقصان و یه وجه کمال در نظر گرفتن. وجه کمالش اینه که این در شعار اون صورتیست کمال دارد که اندشاره معین است.
ما عرایزمون تو کمال و نقصان نیست.
نه منظور تو
گفتیم آقا این متعلق یه گروه گفتن که اختلاف بین وجوب تعیینی و تخییری در متعلق وجوب است. اینا خودشون دو دسته شدن، دسته دومشون باز دو گروه شدن، تمام شد. به نقصان و کمال هم کاری نداره.
این که معین اندشاره هست فرض
میکنم. این گروهی که میفرمایند وجوب تعیینی وجوبی است که این وجوب تعیینی تعلق گرفته است به المعین، میگن تخییری هم تعلق گرفته به معین، اما معینی که در نزد شارع معین است. اون وقت اینا دو گروه میشن، میگن شارع میدونه تو کدوم لنگه رو اختیار میکنی وجوب و بردش رو همون لنگه. یه دسته دیگه میگن نه آقا شارع کاری ندارد که تو کدوم رو اختیار میکنی، شارع از این سه تا یکیشو واجب واقعی قرار داده. اگه شما از باب اتفاق تصادف همونو اتیان کردی که واجب و انجام دادی، اگر اونو انتخاب نکردی و از بد حادثه لنگه دیگری رو اختیار کردی اشکالی ندارد، اون لنگه دیگر مسقط وجوب.
لازمه یه حکمت و عدالت
نکه
اونی که
حالا حکمت و عدالت نرین فرمایش آقای آخون معلوم بشه. ثم آقای آخون میفرمایند خودشون چه میگن؟ آقای آخون تفصیل میدن. نه اینجایی که معین گفتی واحد غیر معین فرضای قبلمون بود، اینجا گفتیم وجوب تخییری هم میگن به معین تعلق گرفته، این که واحد غیر معین نشد. آقای آخون تفصیل میدن اینا برای چی؟ حالا واحد غیر معین یعنی یکی از این سه تا. با شما میرین توی رستوران میگن آقا اینجا یکی بانیه، شما یه دست غذا بخور، کدوم یکی از این دست غذا که تو منوی رستورانه؟ میگه آقا هر چی دلت خواست بخور ولی یه دست. میخوای چلو قیمه بخور، میخوای شیش لیک بخور، یه دست هر چی گفتی برات میاره، این میشه واحد غیر معین.
یه دست وقت
تفصیلش
آقای آخوند تفصیل میدن، میفرماین واجب تخییری دو قسم، یه قسمش فرقی بین واجب تخییری و واجب تعیینی نیست، نه در ناحیه وجوب نه در ناحیه متعلق. تا حالا این قولایی که گفتیم یا اختلاف بین واجب تعیینی و تخییری یا در ناحیه وجوب میدانست یا در ناحیه متعلق میدانست. آقای آخوند میفرمان واجب تعیینی با واجب تخییری نه در ناحیه وجوب فرق دارد نه در ناحیه متعلق. یعنی این دوتا واجب در ناحیه وجوبش و در ناحیه متعلق وجوب با هم هیچ تفاوتی ندارد. خب پس آقای آخوند چجوری؟ یکی رو میگن تعیینی یکی میگن تخییری. میگه میفرمایند به یکی تخییری میگن به جهت این که به یکی تخییری میگن به جهت یک امر خارجی که خارج از ذات وجوب و متعلق وجوب است. یعنی تخییری بهش میگن به یک جهت خارجی و اون جاییست که مولا غرض و ملاکی دارد که این غرض و ملاک حاصل می شود به کل من الفعلین او الافعال. یعنی مثلا عبد گناهی کرده است، شارع می خواد این گناه پاک بشه. ان الحسنات یذهبن السیئات، بر او واجب میکند دو فعل یا سه فعل را که هر کدوم را انجام بدهد غرض حاصله، از اون گناه چه شده است؟ تطهیر شده است. پس غرض مولا حاصل میشود به هر کدوم از اینا. اگر دو ماه روزه بگیرد گناه پاک میشه، 60 فقیر اطعام کند گناه پاک میشه، عبد آزاد کند گناه پاک میشه. پس غرض این است که کفاره گناه حاصل بشود و این کفاره گناه حاصل میشود به انجام دادن هر کدوم از اینا. بنابراین آنچه مؤثر در این غرض است، خب یکی از این ستام، اما شارع یکی از این ستا را واجب نمی کند، آنچه که مؤثر در غرض است را واجب می کند و اون جامعه بین این افراده. چرا گفتیم جامعه؟ می فرماید چون الواحد لا یستر الا عن الواحد. میگه خب اینا سه تا شدن، عتق و رقبه، اطعام و ستین مسکینن، صوم شهرین متتابعن. میگه اینا که سه تا شدن، پس این سه تا یه غرض واحد میدن، این که نمیشه که. بنابراین میگه خب این سه تا یه جامعه ای دارن، حالا جامعه بین انفاق و عتق و صیام چیه؟ لا محاله اون جامعه، جامعه چی خواهد بود؟ اعتباری خواهد بود. حالا جامعه ذاتی که اینا ندارن که، عتق و صیام و انفاق سه تا فعل مجزا هستن، جامعه ذاتی ندارن. حالا آقای آخوند میفرماید شارع اونی که مؤثره در غرضشه اونو واجب قرار میده. خب هر سه تا مؤثرن، هر سه تا میتونن کفاره گناه باشن، گناه رو پاک کنن. میفرماد ولو هر سه تا، اما شارع نمیتونه هر سه تا رو واجب قرار بده، جامعه بین این سه تا رو. جامع بین این ستا رو واجب قرار میدن. جامع بین این ستا یعنی یکی از این ستا رو بیارید تکلیف ساقط هست، غرض حاصل شده. اما وجوب رو جامع رفته. وجوب که رو جامع رفته باشد چرا رو جامع برده؟ چرا اومده از اینا یه جامع در آورده؟ میگه به خاطر اینکه الواحد لا یستر الا عمل واحد، غرض واحد است، غرض واحد بر شیء واحد بار میشن. بنابراین خب اینا هم سه تا شیء هست، سه تا را یه جامع بینشون در نظر میگیریم، وجوب روی اون جامع رفته. اما در تعیینی بذارید بعد من خدمت شد، اما در واجب تعیینی غرض در طبیعی است. شارع شما طبیعی نماز رو خواست، هر کدوم از افرادش رو بیارید، صلات در مسجد، در مدرسه، در منزل، در حمام، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت، هر کدوم از افراد رو بیارید غرض از طبیعی حاصل میشه. توجه میفرمایید؟ بنابراین طبیعی جامعه بین افرادی است که این افراد مؤثر در حصول غرض هستند. تنها فرقی که در واجب تعیینی و تخییری اینجا میموند، فرق بین واجب تخییری و تعیینی این است که در واجب تخییری مکلف جامع را نمیشناسد چی چیه. ما هرچی فکر میکنیم آخه چه وجه جمعی جامعی وجود دارد بین انفاق، سیام، عتق، هیچ جامعی ما به نظرمون نمیرسد. و لذا در مقام اثبات در واجب تخییری شارع امر را بر روی یکی از افعال میبرد، بعد میگه مثلا اتق رقبت، بعد سایر افعال را به او یا اونی که مرادف اوس بهش عطف میکنه. اتق رقبت او سیام شهرین متتابعین او اطعام ستین مسکینا. بنابراین رو فرمایش آقای آخون، وجوب تعیینی و تخییری در مقام ثبوت با هم متحدند، هم در ناحیه وجوب هم در ناحیه متعلق. اختلاف اینا فقط در مقام اثبات است. خب این یه قسم. آقای آخون قرار شد تفصیل بدهد دیگه، میفرماد این یه قسم از وجوب تخییر برای شما گفت. قسم دوم از وجوب تخییری، قسم دوم میفرماید وجوب تخییری یه قسم دیگری دارد که اختلافش با وجوب تعیینی به ذات است. در قبلی نه اختلاف ذاتی نبود. یک، بفرمایید که اختلاف عرضی فقط وجود داشت، در مقام ثبوت یکی بودن، فقط مقام اثباتش فرق داشت. اما این قسم میفرماد در این قسم اختلاف وجوب تخییری با وجوب تعیینی اختلاف ذاتی است. و اون کجاست؟ و اون اگر شما فرض کنید که هر کدوم از این افعالی که وجوب تخییری بهش تعلق گرفته است غرض ملزمی دارن، اما غرض هر یکی با دیگری با هم اختلاف دارن. در قبلی میگفت هر سلنگه غرض واحد دارن، و چون قاعده ی الواحد و لا یستر الا عن الواحد هم بهش اعتقاد دارن، فرمود خیلی خوب سه تا که نمیتونن نتیجه بدن غرض واحد رو، پس وجوب رو جامعه بین این سه تا رفته و غرض واحدم به جامعه تعلق میگیره. حالا میفرماید سه تا غرض واحد ندارن، هر فعلی برای خودش غرض مجزا داره. غرض از عتق یه شیء است، غرض از انفاق یه شیء است، غرض از صیام شیء آخر است. فرض کنید پس شما سه فعل دارید مثلا با سه غرض ملزم که ملاک و غرض در هر یکی غیر از ملاک و غرض در دیگری. و مشکلم این است که این ملاکات و اغراض با هم قابل استیفا نیستند. یعنی شما جمع بین ملاکات و اغراض هم نمیتونید بکنید. مثل دوتا دواست دکتر به یک کسی میده، میگرد اما این دوتا دوارا با هم نخورید، اول اینو بخورید، این دوا که خوردید تمام شد، این بیماریت برطرف شد، دوای دوم رو بخور برای بیماری دوم. پس هر دوا برای خودش چه دارد؟ یه غرض دارد. میگه دوتا دوا رو با هم نخور. چرا؟ چون اگه با هم خوردی اینا رو چه میکنن؟ همدیگر رو خونسا میکنن، نه بیماری اولت خوب میشد نه بیماری دوم. یعنی اگر با هم خوردی اینجور نیست که دوتا غرض رو به دست بیاری، نه اصلا ممکن است که غرض هیچ کدوم حاصل نشه. توجه میکنی؟ حالا این مثالش در عالم تکوین. حالا اگر مکلف بیاد، پس سه تا فعل شد با سه تا غرض، اگر مکلف بیاد هر سه تا رو ترک بکنه، در نتیجه هر سه غرض از دست او چی شده؟ رفته. اگر هر سه رو ترک بکنه، هر سه غرض از دست او چه شده است؟ فوت شده. اما اگر مکلف بیاد و به تبع معاقب خواهد بود، اما اگر مکلف بیاد همه را اتیان کنه، یعنی هم اتق رقبه کنه، هم شست فقیر را سیر کند، هم روزه بگیرد، یه غرض فقط حاصل میشن. اگر همه را ترک کند سه تا غرض فوت شد، اما اگر همه را اتیان کند فقط یک ملاک وجود پیدا میکند. و لذا شارع میگه لازم نیست همه را اتیان کنی، یکیشو اتیان کن. یکی را هم که اتیان کردی یه غرض چه میشه؟ حاصل میشه. بنابراین شارع میاد یه وجوبی رو اعتبار میکنه، این وجوبی که شارع اعتبار میکنه در هر یک از دو فعل یا چند فعل، یکی از اینا، یکی از این ستا رو واجب قرار داده. این وجوب اقتضا میکند عدم جواز ترک متعلقش را الا الالبدن، یعنی باید عتق رقبه بکنی، واجبه بره، مگر این که به جای عتق رقبه بیای صیام شهرین متتابع. اگر صیام شهرین متتابعین را ترک کردی، مگر این که اطعام و ستین و مسکینن را انجام بدی. پس بنابراین اگر مکلف هر سه را ترک کند سه تا غرض فوت شده، اما اگر همه را اتیان کند سه تا غرض به دست نمیاره، یه غرض فقط به دست میاره. توجه میفرمایید؟ یه غرض فقط به دست میاره. بنابراین شارع یه وجوب جعل کرده. منتها این یه دونه وجوب رفته رو یکی از این ستا. توجه میفرمایید؟ یه وجوب است، شارع جعل کرده. شما باید فعل اول رو بیاری، لا یجوز و ترکه، الا اینکه اگر اولی رو ترک کردی دومی رو بیاری. لا یجوز ترک دومی، الا اینکه اگر دومی رو ترک کردی سومی رو بیاری. یه اشکال طرح میشد اینجا. خب چرا مولا به سه تا فعل امر کرد؟ این فرمایش آقای سیفی اون وقت برای چی سه تا فعل رو گفت اتیان کنیم؟ وقتی اغراض با هم جمع نمیشن، خب شارع امر به یکی میکن، میگفت ادخل رقبه کن، میگفت سیام و شهرین متتابع، میگفت اطعام و ستین و مسکین. چرا وجوبش متعلق به یکی از سه تا کرد؟ توجه میفرمایید؟ چرا امر به سه تا کرد که یکی از این سه تا رو بیار؟ خب یکیشو میگم. میگم خب آقای سیفی مصلحت داره. وقتی که یکی از سه تا شد، امر بر مکلف چه میشد؟ تسهیل میشد. مکلف توسعه پیدا میکند در اتیان به این امر. مثل این است که سوال بدن به دانش آموز یا دانشجو یا طلبه سر امتحان، بگن از سه سوال زیر به یکی پاسخ دهید. این امتحان آسون تره؟ یا بگن که یه دونه سوال بدن بگن جواب. اروزا ما امتحان میگرفتیم یا میدادیم، بعضی وقتا امتحان ها اینجوری بود، گفت نوشته بود از 12 سوال زیر به 10 سوال پاسخ دهید. خب این راحت تره برای اون که چرا؟ چون اگه دوتا رو بلد نیست میذاره کنار. اما اگه 10 تا سوال داده بود به هر 10 تا باید جواب میداده، کدومش امتحان آسون تر میشه؟ خب در فرض دوم. بنابراین وقتی شارع میاد وجوب رو تخییر میکنه، لنگه های دیگه براش میگذاره، کار بر مکلف چه میشد؟ تسهیل میشد، آسون. اگه عتق نیست الان، مثل الیوم عتق نیست، خیلی خوب لنگه بعدیش سیام و شهرین متتابع. میگه آقا من نمیتونم روزه بگیرم. میگه خب بیا برو اطعامو چه کن؟ ستینه مسکینن بکن. بنابراین این که امر رفته است بر روی این ستا، موجب تسهیل امر میشد بر مکلفین و صعوبت و مشقت تکلیف بر مکلفین چه میشد؟ کمتر میشد. لذا این چند تا را واجب کرده است الان نحو وجوب تخییری. هازا تمام کلام آقای آخوند علی الله مقامه الشریف در کفایه به توضیح منا، لکن در مرحله اولای بحث فقط که تخییر در متباینات، مثل اینایی که براتون گفتیم، باقی مون کلام ایشون در اقل و اکثر، تخییر در اقل و اکثر، اینو بعد متعرض میشیم. این فرمایش آقای آخون در کفایه با توضیحی که دادیم خدمت شما، آیا این فرمایشات تمام است یا نقد به این فرمایشات وارده؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.